hasret seçir yanda. Niçin başır bu yanda? Hiç bilmirem hayanda. Haramdır eyim. Hasret seçir.
Bu zamanda və bugündəki iftiharla başımızı uca tutub və öz fərhəng və mədəniyyətimizə güvənirik. Buna görədir ki, uca insanlar və tarixdə təsir bağışlayan qəhrəmanlarımız var ki, özlərin və ömürlərin bu torpağın əzəmətli yaşamağına sərf eləyiblər. Bizim nəsl onlara borcludur və bu borcu əda eləmək üçün gərək onlardan qədirdan olub və zəhmətlərinə təzim eləyək. Yəqin, ədəbiyyat ərsəsində böyük və iftiharlı qələm sahibi Ustad Məhmud Dəstpiş, ki qələm əhli o parlaq ulduzu Valeh Baba təxəllüsü ilə tanıyırlar, neçə on illərdir ki, müəssir üzviyyətləri Şorayı Şeir-i Musiqi Keşvərdə yol görsədən olub və bərəkətli qələmindən və dərin mənalı fikirlərindən Azərbaycan və İranın ədəbiyyat aləmi bəhrələnib. Dil və kələmə sahəsində elmi və tədqiqi çalışmaları və şərq musiqisinin adlım ahəngsazı, şəhrimizin iftixarı, mərhum ustad doktor Əli Səliminin həmrahlığı ilə yaratdıqları qalarqı əsərlər, o hünərməndin və dahi insanın bir quşə fəaliyyətlərindəndir. Bugün və bu dəqiqədə qədrşünaslıq əsasında torpağımızın alim şairi Valeh Babadan bir gözəl əsər eşidib, dərin və səmimi arzularımızı o hünərməndin huzuruna təqdim eləyək.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Hardan gəlib para gedir Hardan gəlib para gedir İnsan köçür, insan köçür Kərvan, kərvan Kərim Allah mədəd elə Bu dünyada düz yol tapa Yolumuza işıq çilə Haqqa tərəf açaq aya Kərim Allah mədəd düz yol tapaq, yolumuza işıq çilə, haqqa tərəf açaq ayaq.
Yollar unvanlı mahnını eşitdiniz, ağayə Ramin Qəznəvinin səsi və ağayə Mehdi Kərbasinin ahəngsazlığı ilə. Xəyal telləri bərnaməsinin axırlarına yoxunlaşmışıq dostlar. Qədimlər biri yol ağzında oturub yollara göz tiksəydi, baxanlar gülümsəyib deyərdilər ki, ay bala, nə baxaysan yollara, nə domuxubsan dinib danışmaysan, darıxma, ya özü gələr, ya məktubi. Və bu sözlərlə bundan artıq ki, şəxs narahat olsun, ürəyində elə bil ki, qən dəriyərdi. Heç bəlkə də o birin gözləməydi, şayət özünün özünə çatmağını istəydi. Nə bilsin ki, yar da bu yoldan gələcəkmiş və bu dinib danışmaqdan yarın ürəyində yer salacaqmış. Dəri meyxaniyi eşqin, yolun bildirmə əğyərə. Bəlavli aşıqə göstər bəlav peymanəsin, yərə. Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları, bugünkü qərarımız başa çatdı. Biz ürək dolu sevgi ilə yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Xəyal Telləri unvanlı bərnamənin təkrarı arşivi surətdə musiqi qalıbdə Ərdəbil radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayəti xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بررسی اوضاع افغانستان با حضور فرماندهی نیروی قدس سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی.
تأکید رئیس جمهور بر تغییر رویکرد دستگاه‌ها از واردات محوری به صادرات محوری.
ثبت حد نصابی جدید در تزریق روزانه واکسن در کشور و مشاهده سویه جدید کرونا موسوم به مو در 49 ایالت آمریکا.
و اعلام اسامی کابینه موقت افغانستان از سوی سخنگوی طالبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
مجلس شورای اسلامی برای بررسی اوضاع افغانستان جلسه غیرعلنی داشت و فرمانده سپاه قدس برای تشریح اوضاع این کشور مهمان نمایندگان مردم در خانه ملت بود. در این جلسه دو ساعته سردار قاآنی گزارش کاملی درباره آخرین تحولات افغانستان به نمایندگان مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز سوالات خود را درباره شرایط فعلی افغانستان مطرح کردند و پاسخ آن را از فرمانده نیروی قدس سپاه شنیدند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بعد از جلسه غیرعلنی در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره این نشست گفت: جمهوری اسلامی ایران به دقت این تحولات را رصد می‌کند و بر آن اشراف کامل دارد. آقای موسوی افزود: مباحثی که سردار قاآنی در این جلسه مطرح کردند بسیار دقیق، مستند و قوی بود و تحلیل بسیار خوبی از تحولات افغانستان در این جلسه غیرعلنی ارائه شد.
آنچه که ما از بیان و سخن سردار قاآنی دریافت کردیم در مجلس شورای اسلامی این است که جمهوری اسلامی اشراف کاملی نسبت به این تحولات داره، تلاش جدی هم صورت گرفته تا اولا منافع مردم افغانستان و منافع مردم ایران تا حد امکان در این تحولات لحاظ بشه. بعد از این هم ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در جهت منافع مردم افغانستان و روابط حسنه بین دو کشور انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
مجلس در ادامه نشست جلسه علنی هم داشت و در این نشست نمایندگان به بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی پرداختند. تجارت مستقل کشاورزی محور، شفاف شدن صادرات محصولات کشاورزی و به حداقل رسیدن واردات نهادهای دامی از جمله اهداف این طرح است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم عصر سه‌شنبه میزبان تعدادی از وزرای کابینه دولت 13 بودند. وزرای نیرو و راه و شهرسازی به ترتیب با حضور در کمیسیون‌های انرژی و عمران درباره اولین اولویت‌های کاری در حوزه صنعت برق و مسکن به نمایندگان عضو این کمیسیون‌ها گزارش دادند. آقای مهرابیان بعد از حضور در کمیسیون انرژی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت:
ما هم در حوزه آب، هم حوزه برق و هم حوزه فاضلاب اولویت‌های خودمون و مسائلی که در این حوزه در حال حاضر وجود داره رو طرح موضوع کردیم. مشکلاتی که الان خب در اثر قطعی برق در طول ماه‌های اخیر داشتیم، بحث‌های مربوط به آب، بحث‌های مربوط به خشکسالی و دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داره و در مقابل هم برنامه‌هایی که تدوین شده بود رو تقدیم کمیسیون کردیم و سعی می‌کنیم که با اصلاح برخی از این پروژه‌ها و برنامه‌ها نقطه نظرات مجلس انشالله به نحو مطلوب در این برنامه‌ها عملیاتی بشه.
وزرای علوم، بهداشت و سرپرست آموزش و پرورش هم با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در شرایط کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند. وزیر بهداشت بعد از نشست با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آمادگی این وزارتخانه برای واکسیناسیون عمومی دانشجویان و خانواده‌هایشان خبر داد و گفت:
خوشبختانه به لطف خداوند متعال مقدار زیادی واکسن در کشور وارد شده و ما این آمادگی رو داریم که تمامی دانشجویان و خانواده‌های عزیزشون رو واکسن بزنیم. روز ثابت شده که انجام واکسیناسیون مهمترین قدم در کنترل بیماری کرونا است. بنابراین ما از روز گذشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی و در دانشگاه‌های وزارت علوم این کار شروع شده و امیدواریم که به سرعت این کار انجام بگیره و اساتید رو تقریبا قسمت عمده اساتید واکسن انجام شده، واکسیناسیون انجام شده و مشکلی نداریم. دانشجوام که انجام بدیم، ما در دانشگاه علوم پزشکی از اواسط مهر ماه آمادگی رو داریم که انشالله کلاس ها رو دایر بکنیم. کلاس ها در مقاطع کارشناس ارشد و پی اچ دی به راحتی انجام میشه چون تعداد فراگیراش کمن. در کلاس هایی که مدار شلوغ تر باشه به روش ترکیبی، یعنی یه بخشی حضوری و یه بخشی هم در واقع به صورت مجازی، این کلاس ها رو میتونن انجام بدن.
نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت 13 با اعضای جدید به ریاست آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه با تقدیر و تشکر از زحمات همه اعضای پیشین شورا گفت: امیدوارم در دوره جدید بتوانیم با اتکا بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، رهنمودها و سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و چشم‌انداز نظام اسلامی گام‌های بلند و مؤثری برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی برداریم. آقای رئیسی تصریح کرد: معتقدم امروز مقطع مناسبی برای بازنگری اقدامات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا ببینیم در راستای اجرای این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید انجام شود و دلایل اقدامات انجام نشده چیست. آقای رئیسی با بیان اینکه افزایش اثربخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده نیازمند نگاه تحولی به خود شورا و شناخت اختزاعات این نگاه تحولی است اظهار داشت: باید مسائل و اولویت‌ها را دقیق بشناسیم و بدانیم چه گام‌هایی باید در این مسیر برداشته شود و این نگاه تحولی هم نیازمند سه تحول شناختی، نهادی و فرایندی است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش اساس تحول در شورا را شناخت دقیق وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کاهش فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب توصیف کرد و گفت: شاخص وضع مطلوب دیدگاه‌های امام راحل به عنوان مؤسس شورا و در تداوم ایشان مقام معظم رهبری هستند. ممکن است هر کدام از رؤسای جمهور و سایر مسئولان سلایقی داشته باشند، اما نباید سلایقشان را در این زمینه دخالت دهند.
رئیس جمهور بر ضرورت ریل‌گذاری برای جهش صادرات غیر نفتی تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دستگاه‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش‌های تولید غذا و دارو باید از رویکرد واردات محوری به داخلی کردن تولید کالاها و گسترش صادرات غیر نفتی اصلاح شود. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات بررسی شد و وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و اقتصاد موظف شدند برای ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل، به ویژه در زمینه تولید لوازم خانگی، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین مقرر شد در سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند بازنگری شود.
ثبت حد نصابی جدید در تزریق روزانه واکسن. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه بیش از 884810 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که حد نصابی جدید در تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور است. طبق این اعلام مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم به بیش از 30,338,000 دوز رسیده است. با ورود محموله‌های جدید واکسیناسیون عمومی در کشور سرعت گرفته و در برخی مناطق نوبت به دهه 60 ها هم رسیده است. اما با فوت 635 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 111,892 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 27,138 نفر دیگر به بیش از 5,184,000 نفر رسید. البته 4,422,000 نفر از این تعداد بهبود یافته و 7,606 نفر نیز با حال وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند.
در شبانه روز گذشته روسیه با 790 فوتی رتبه نخست جدول جهانی کرونا را به خود اختصاص داد. انگلیس هم با ثبت بیش از 41,000 مبتلای جدید در جایگاه اول مبتلایان قرار گرفت. همزمان خبرها از مشاهده سویه جدید کرونا موسوم به مو در 49 ایالت آمریکا حکایت دارد. این سویه پنجمین سویه کرونا در آمریکاست که با تشدید اوضاع بحرانی شمار مبتلایان کرونا در این کشور به 41 میلیون نفر نزدیک می‌شود. در اروپا هم سویه مو در حال انتشار است. در انگلیس حدود 50 مبتلا به سویه مو شناسایی شده است. گزارش نظام سلامت عمومی انگلیس نشان می‌دهد بیشتر افراد مبتلا به سویه مو در دهه 20 سالگی بودند و برخی از مبتلایان یک یا هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همزمانی بازگشایی مدارس با گسترش سویه های مختلف کرونا از جمله سویه مو در انگلیس موجب نگرانی شده است. اما در ایتالیا نتایج یک بررسی نشان داده است با آمدن کرونا سن امید به زندگی در این کشور بیش از یک سال کاهش یافته است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت قضات نباید هر رفتاری را جرم تلقی کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای هیئت رئیسی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت
واقعا بعضی از چیزها رو جرم انگاری نکنیم. بعضی از چیزها ضرورتی ندیر. در دنیا اینجوری نیست که همه چیز راه ما بنگاری بکنیم. خب حجم کار به قدری اگر بالا رفت که دیگه واقعا توان انسان نیست، طبیعی است که دیگه اون رفتار خوبی نخواهد داشت، رأیش اتقان لازم را نخواهد داشت، به سرعت نمیتون رسیدگی کنه.
شرکت‌های تعاونی در حوزه صادرات فعال می‌شوند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم بهره‌برداری از 268 طرح تعاونی در 5 استان کشور ابراز امیدواری کرد ماه آینده در حوزه تعاونی‌های مسکن به مردم خبرهای خوبی بدهد.
268 طرح تعاونی به ارزش 3300 میلیارد تومان رو که بیش از 7000 فرصت شغلی ایجاد کرده به صورت مستقیم به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کردیم. اولویت ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت 13 قطعاً بخش تعاون خواهد بود، چه در حوزه تامین مالی و چه در حوزه تسهیلگری برای انجام امورات اداری و حمایت‌های ویژه‌ای که قرار است که اتفاق بیفته. تاکیدمون بر این هست که همه فعالیت‌های اقتصادی الان در قالب تعاونی اتفاق بیفته، اهم از فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه مسکن، فعالیت‌هایی که منجر به تکمیل زنجیره ارزش میشه. خب ما بخش‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و واحد‌های فناور و نوآور رو داریم درگیر بخش تعاونی می‌کنیم ان شاءالله. و در حوزه برونگرای مسئله تقویت صادرات غیر نفتی هست که تلاش می‌کنیم زمینه‌سازی بکنیم بتونن شرکت تعاونی ما در حوزه صادرات هم نقش بیشتری ایفا بکنن و برنامه‌های ویژه‌ای رو هم با وزارت راه‌شهرسازی در حوزه تعاونی مسکن داریم تنظیم می‌کنیم که امیدواریم در ماه‌های آینده بتونیم خبرهای خوبی رو به مردم عزیزمون ارائه کنیم.
در حال حاضر بیش از 97,000 تعاونی در کشور فعالند که حدود 1,700,000 فرصت شغلی ایجاد کردند.
75 ناوگروه تمام ایرانی پس از 45,000 کیلومتر اقیانوس نوردی و گذر از 55 کشور جهان وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شد. این ناوگروه متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن سهند مأموریت 120 روزه خود را با موفقیت به پایان رساند. امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش این مأموریت را بزرگترین رویداد تاریخ نظامی کشور در حوزه دریا توصیف کرد.
با افتخار در پیشگاه مردم عزیز و شهید پرور ایران و فرمانده معظم کل قوا ایستاده ام تا اعلام کنم بزرگترین رویداد تاریخی نظامی در حوزه دریا توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعزام ناوگروه رزمی متشکل از ناوشکن همیشه ایرانی و تمام ایرانی جمهوری اسلامی ایران سهند و ناو بندر مکران به سلامتی و با اقتدار و با موفقیت به اتمام رسیده و تونسته ماموریتش رو با عبور از سه اقیانوس هند، اطلس جنوبی و اطلس شمالی و پیمودن حدود 45,000 کیلومتر در عرصه اقیانوس‌ها و دریاها و در مقابله با دریاهای خروشان و طبیعت خشن اقیانوس‌ها به اتمام برسونه و به میهن عزیزمون مراجعت کنه.
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی در سطوح مختلف و تولید فلز اورانیوم در چارچوب حقوق هسته‌ای ایران و تحت معاهده عدم اشاعه اجرا می‌شود و به طور کامل همراستا با تعهدات پادمانی ایران است. آقای غریب آبادی در واکنش به انتشار گزارش‌های برجامی و پادمانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود از آنجا که سایر طرف‌ها به تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای در حوزه رفع تحریم عمل نکردند و سیاست اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه آمریکا نیز ادامه دارد، هیچ کس نمی‌تواند توقف این فعالیت‌ها را در چارچوب این توافق از ایران طلب کند. نماینده دائم کشورمان از اقدام مدیر کل در گزارش موضوع مربوط به ثبت داده‌های فراتر از پادمان انتقاد کرد و گفت این اقدام فقط برای 3 ماه با آژانس تفاهم شده بود و مبنای آن نیز کاملاً سیاسی بوده است، موضوعی که نه حقی برای آژانس ایجاد می‌کند و نه تکلیفی برای ایران. وی از اینکه آژانس با وجود بازرسی‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای ایران تحت فشار برخی اعضای خاص خود در صدد بزرگنمایی موضوعات است انتقاد کرد و گفت نگرانی جدی وجود سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، خرابکاری تروریستی در تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و ترور دانشمندان اتمی ایران است.
طالبان 3 هفته پس از ورود به کابل اسامی کابینه خود را اعلام کرد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان،
الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء،
وزارت دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر جزو وزارت خانه های تازه معرفی شده است.
یزدانی صدا و سیما ایران.
سخنگوی طالبان در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما درباره مشارکت مردم در حکومت طالبان هم گفت
بنیادهای حکومتداری هنوز هم باقی مانده، ما شورا خواهد داشتیم، ما بنیادهای مهم حکومت سازی را خواهد داشتیم، یکی باز چه قسم فیصله میشه در مورد مشارکت مردم، شوراها چه قسم تعیین میشه و چقدر باز رول داشته میباشه، از نگاه قانون تصویب خواهد شد، از نگاه قانون باز تشریح و توضیح خواهد شد بعدن.
اما امروز قبل از معرفی کابینه طالبان چند شهر افغانستان شاهد تظاهرات بود. تظاهرات کنندگان پاکستان را به دخالت در آینده افغانستان متهم می‌کردند، موضوعی که سخنگوی طالبان به کلی آن را رد کرد.
در هیچ مسئله سیاسی و کشوری ما هیچ مملکت به شمول پاکستان نه دست داشته و نه نقش داشته.
همزمان شورای علمای شیعه افغانستان در دومین نشست مشورتی خود بر تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و مذاهب افغانستان و تصریح در روند شکل گیری دولت جدید تاکید کرد.
ایجاد دولت همشمول با مشارکت عادلانه همه اقشار و اقوام ساکن کشور.
همچنین دکتر عبدالله عبدالله پیامی به مناسبت جان باختن خواهرزادهش فهیم دشتی سخنگوی نیروهای احمد مسعود و ژنرال عبدالودود خواهرزادی شهید احمد شاه مسعود در درگیری‌های پنجشیر منتشر کرد و گفت هنوز چگونگی جان باختن این دو نفر مشخص نشده است. دکتر عبدالله گفت تحمیل خواسته ها با توسل به زور هیچ وقت نتیجه مطلوب نداشته و باعث درد و رنج مردم افغانستان شده است.
با توجه به شرایط این روزهای افغانستان همه اعضای این کابینه از طرف طالبان فعلا به عنوان سرپرست معرفی شده‌اند. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
مراسم تشییع و تدفین رئیس مجلس اعلی شیعیان لبنان با حضور شخصیت‌ها و مقامات این کشور و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف برگزار شد.
اللهم ان هذا المسجى امامنا.
مراسم بزرگداشت و تشییع علامه ایرانقدر شیخ عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلی شیعیان لبنان با حضور مقام ها و شخصیت های این کشور و هیئت هایی از کشورهای مختلف برگزار شد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم نشان ملی این کشور را از طرف میشل اون رئیس جمهور به خانواده این عالم گرانقدر اهدا کرد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان
شخصیتی محبوب در بین تمام اقوام و مذاهب لبنانی بود. این نشان ملی نیز تقدیر از مجاهدت‌های وی در وحدت آفرینی است.
آیت الله محمد حسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام نیز مسئول هیئت اعزامی کشورمان در این مراسم بود.
تسلیت مقام معظم رهبری دام ذله را به مردم لبنان و به خانواده این مرحوم برسانیم. آیت الله شیخ قبلان از شخصیت‌های برجسته‌ای بودند که در تأسیس مجلس شیعی اعلی لبنان با امام موسی صدر با هم دیگر بهشون همکاری کردند.
شیخ عبدالامیر قبلان از سال 2000 میلادی و پس از بیماری و بستری شدن شیخ محمد مهدی شمس‌الدین به عنوان رئیس مجلس اعلی شیعیان لبنان برگزیده شد. شیخ احمد قبلان مفتی اعظم شیعه در لبنان.
شریکاً للمقاومه،
شریک راه مقاومت و دفاع قاطع از آرمان فلسطین بود و دغدغه اساسی وی اتحاد تمام طوایف و مذاهب لبنان برای مقابله با دشمن صهیونیستی بود.
شیخ عبدالامیر قبلان پس از عمری مجاهدت در مسیر مقاومت و آرمان فلسطین شنبه این هفته و پس از گذراندن دوره بیماری در سن 85 سالگی در بیروت دار فانی را ودا گفت.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
چند خبر کوتاه. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 100 هزار نفر برای دریافت وام ودیعه اجاری مسکن ثبت نام کردند.
پرداخت ماهانه غرامت مرخصی زایمان به تمامی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. بنابر بخشنامه جدید، واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی به محض ارسال فهرست حق بیمه مربوطه به صدور سند پرداخت مرخصی زایمان به صورت ماهانه اقدام خواهند کرد.
با همت و همیاری نیکوکاران 500 تانکر ذخیره آب در روستاهای هیرمند توزیع شد.
آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. به گفته معاون آموزشی حوزه‌های علمیه، بیش از 150 هزار طلبه و 10 هزار طلبه جدید الورود کلاس‌های خود را امسال نیز به صورت مجازی برگزار خواهند کرد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در دیدار با سفیر عراق در تهران خواستار همکاری دولت این کشور برای کاهش هزینه‌های سفر اربعین شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت هنوز قیمت مصوب بلیت پروازهای اربعین به کشور عراق مشخص نشده و اخبار منتشر شده در بعضی رسانه‌ها گمانه‌زنی بوده و موثق نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تصویب گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبری و لغو تحریم‌ها از سوی سازمان انرژی اتمی خبر داد.
در آستانه اربعین حسینی و با حضور قائم مقام رسانه ملی، رادیو اربعین به طور رسمی در حوزه هنری کار خود را آغاز کرد. رادیو اربعین تا پایان ماه صفر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است.
شرکت توانیر اعلام کرد پس از چند هفته خاموشی های گسترده در کشور، میزان قطعی برق خانگی در این هفته تقریبا به صفر رسیده است.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت مالکان خودرو و موتورسیکلتی که پلاک خود را مخدوش کنند به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.
فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبو در کرانه باختری همچنان واکنش مردم و مقامات این منطقه را به دنبال دارد. تحلیلگران میگویند این عملیات پیچیده فرار شکست امنیتی بزرگی به رژیم صهیونیستی تحمیل کرد.
و سارقان مسلح به جواهر فروشی معروف پاریس در میدان واندوم نزدیک وزارت دادگستری فرانسه یورش بردند.
اما میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای افشار که فکر کنم خبر پیروزی تیم ملی آغازگر خبرهای ورزشی ما.
بله، درود بر شما آقای محمود آبادی عزیز و خوشخبر باشیم از این جهت که تیم ملی فوتبال کشورمون توانسته بر فراق رو ببره. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-0 برابر عراق با 6 امتیاز به صدر جدول گروه نخست بازی‌های انتخابی جام جهانی صعود کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار شد و برای تیم کشورمان علیرضا جهانبخش در دقیقه 3، مهدی طارمی در دقیقه 70 و علی قلی‌زاده در دقیقه 90 موفق به گل زنی شدند. در دیگر دیدارهای مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، قاره کهن در گروه نخست کره جنوبی 1-0 لبنان را برد و 4 امتیازی شد. دو تیم سوریه و امارات به تساوی 1-1 رضایت دادند. در گروه دوم نیز تیم‌های ژاپن، استرالیا و عربستان در دیدارهای خارج از خانه با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب برابر چین، ویتنام و عمان به برتری رسیدند. در دور ششم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا، تیم ملی پرتغال با نتیجه 3-0 میزبانش جمهوری آذربایجان را شکست داد. در دیدارهای در حال برگزاری مسابقات نیز هلند 3-0 از ترکیه پیشی گرفته است و تیم‌های فرانسه، روسیه، کرواسی و صربستان با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب از فنلاند، مالت، اسلوونی و جمهوری ایرلند پیشی گرفتند. آخرین گروه از ورزشکاران پارالمپیکی و اعضای کاروان سردار دلها با استقبال رسمی وزیر ورزش و جوانان وارد تهران شد. ملی پوشان افتخار آفرین ایران در رشته‌های والیبال نشسته، دو و میدانی، تکواندو، تیراندازی، تیر و کمان و قایقرانی در جمع این نفرات بودند. صحبت‌های سجادی، وزیر ورزش، و خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران.
الحمدلله مجدداً مثل دو دوره گذشته، مثل 2012 و مثل 2016 ریو، جمعاً 24 مدال به دست بیاره، اما از چند جنبه متفاوت بود و ارزشمند بود. ما در 10 رشته شرکت کردیم ولی در 7 رشته مدال آوردیم. 24 مدالی که به دست آمده حاصل دسترنج و عملکرد ارزشمند کادر فنی، مربیان و ورزشکارانمون در 7 رشته است. در رشته های مثل بسکتبال با ویلچر، مثل قایقرانی، مثل چرخ سواری، نیازمند یک سری امکانات و تکنولوژی و تمرینات ویژه و کارهای ویژه برای آینده هست.
تصادفی قهرمانی به وجود نمیاد با برنامه‌ریزی. الان یک سال از فرصت فرانسه هم از دست دادیم. همه چی امروز تموم شد، اما فرانسه از فردا شروع باید بشه. اگر شروع نشه مردم نخواهند بخشی جامعه ورزشو.
ممنون از توجه شما. سالم و ورزشکار و تندرست باشید.
با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر و نفوذ جریانات مرطوب شمالی برای امشب و فردا، ضمن اینکه کاهش نسبی دما رو در نوار شمالی کشورمون داریم، برای استانهایی مثل اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال و شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات شمال زنجان، قزوین و به تدریج برای خراسان شمالی میشه گفت بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. طی این مدت شدت بارش در گیلان و غرب مازندرانه که در مرکز پیشبینی هشدار برای این مناطق صادر شده. امروز تا آخر هفته در نیمه شرقی کشورمون وزش باد شدید پدیده غالب بوده. شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان در بعد صبح خیزش گرد و خاک رو دارن. تهران امشب آسمان صاف، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. 35 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز ایستگاه مهرآباد شد.
اذان صبح افق تهران ساعت 5:16 و طلوع آفتاب ساعت 6:42 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
صدا،
صدای همدلی، آوای دریا، نغمه امید، تلاش، کار.
همه جا آهنگ زندگی. از ترنم ساحل تا
تپش مزرعه ها بر گستری دشت ها. موج اف ام فرکانس 94.2 مگاهرتز، موج ام دبلیو 621 کیلوهرتز، رادیو خلیج فارس.
اداره کل صدای استان ها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون به خیر و شادی. با برنامه شبهای ایران از رادیو خلیج فارس هرمزگان زیبا در خدمت شما هستیم در نخستین دقایق 17 شهریور ماه 1400، و آرزو میکنیم هر کجای ایران عزیزمون که هستید، هر شهر و روستایی که زندگی میکنید، به قول ما هرمزگانی ها، غم و باکی تو نبود، دلتون خوش باشه، تنتون سلامت و دور از کرونا. تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم. من فاطمه امیر ابراهیمی به همراه همکارانم معصوم ناصری تهیه کننده و نویسنده برنامه، مهری ادیبیان صدا بردار، سهیل مهر گزارشگر و خانم دانشور گزارشگر مرکز کرمان، همچنین آقای شیران گزارشگر مرکز لرستان و همکار خوبم در واحد ارتباطات آقای عدنانی، امیدواریم اونجا تقدیمتون میکنیم رو بشنوید و لذت ببرید. دوستان، ما ایرانی ها ضرب المثل های زیبایی داریم که با همه کوتاهی و سادگیشون یک دنیا معنی در خودشون نهفته دارند، و اگه خوب به اونها توجه کنیم، هر کدومشون نقشه راه هستن برای موفقیت ما. موضوع این برنامه یکی از این مثل هاست: از هر دست بدی از همون دست میگیری. تلفن کنید، پیامک بفرستید و بگید برداشت شما از این مثل که از هر دست بدی از همون دست میگیری چیه و آیا تا حالا تو زندگیتون تجربهش کردید یا نه. شماره تلفن های ما 076 که پیش شماره شهر بندرعباسه، 333 333 86 و 333-333-88 دو شماره تلفن برنامه است. یک بار دیگه میگم با پیش شماره 076 شماره پیامک برنامه‌مون هم 10942 هست. همکار خوبم آقا بنیامین عزنانی در واحد ارتباطات صدای گرم شما رو ضبط میکنن تا بشنویم و کیف کنیم. ib.radio.khalijfars نشانی ما در فضای مجازی و 0910-898-5099 شماره رادیو نما برای دریافت عکس‌های زیبای شما از مناطق مختلف شهر و دیارتونه. حتما عکس‌های زیباتون رو برای ما ارسال کنید تا در برنامه امشب با هم ببینید. یک بیت شعر فوق‌العاده زیبا داره که به خوبی یادآوری میکنه که ما طی زندگی نتیجه کارهامون رو میبینیم و اون چه برامون اتفاق میفته عکس العمل کارهای خودمونه. مولانا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اگر خوبی و مهر بکاریم، عشق و محبت درو میکنیم و کم نیستن آدم هایی که پایه زندگیشون بر این اساس استوار شده که برای بهبود وضعیت زندگی دیگران تلاش میکنن. خوش به حالشون. دعوت میکنم اولین گزارش آقای مهر همکار خوبم را از مرکز خلیج فارس با هم بشنویم. باز در خدمت شما هستیم از همینجا رادیو خلیج فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرانقدر. انشالله سلامت و تندرست باشید. افتخاری است برای بنده که در کنار سایر همکارانم امشب هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. هموطنان گرانقدر، خودم که شنونده و برنامه شبهای ایران هستید، محضرتون عرض کنم که یکی از محله های شهر بندر عباس خیابانی است به نام خیابان حکمت در منطقه گلشهر جنوبی. البته اون دست از کسانی که با شهر بندر عباس آشنا هستند میدونن که این محله خیلی نزدیک هست به ساحل و در واقع آماده شده افراد به بلوار ساحلی شهر بندر عباس هم زیاد هست و همین باعث شده که مراکز بزرگ هم در اینجا باشه، از جمله یکی از مساجد که از مهمترین پایگاه‌های فرهنگ اجتماعی است، مسجد قدیر شهر بندر عباس. در مناسبت‌های مختلف با برنامه‌های مختلف سعی کردن که تاثیرگذار بشن در منطقه. حالا به استثنای یک دو سالی که بحث کرونا بوده و فعالیت‌ها قدری محدود بوده و شاید با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی افراد زیادی شرکت نکردند، ولی مسجد قدیر از تب و تاب نیفتاده و هنوز یکی از مهمترین پایگاه‌های اجتماعی مذهبی مردم هست، به ویژه در منطقه گلشهر جنوبی شهر بندر عباس. صحبت رو کوتاه می‌کنم. در خدمت حاج آقای حسین پور هستم، از بزرگوار و از روحانیان جوانی که مدتی است فعالیت خودشون در شهر بندر عباس در این مسجد شروع کردن. آقا سلام عرض کردم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا در خدمتتون هستیم، خودتون رو معرفی کنید و قدری از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی مسجد بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. حسین پور هستم، امام جماعت مسجد قدیر. مسجد قدیر به حمد الله مسجدی قدیمی است ولی جدیداً بازسازی شده در یک مکانی با وسعت حدوداً 2000 متر برای فعالیت‌های خودش انجام میده. حدود 3 ماه است که مسجد جدید افتتاح شده. به حمد الله تو ایام مختلف برنامه‌های مذهبی و فرهنگی خوبی اینجا برگزار میشه. یکی از برنامه‌هایی که 3-4 ماه است که شروع شده برنامه پویش محسنینه. چرا اسم این پویش محسنینه؟ چون این پویشیه که مردم مؤمن در اموال خودشون یه حقی رو برای سائلین و محرومین در نظر گرفته، حق مشخص ماهانه 10,000 تومان برای سائلین و محرومین استان هرمزگان.
بسیار عالی. پس برنامه‌ریزی کردید ماهی 10,000 تومان به یک حساب واریز بشه از طرف افراد خیر و نیکوکار و شما هم هزینه کنید برای مستمندان.
بله همینطور.
خب تا الان که ما خدمت شما هستیم چند نفر به این پویش پیوستند؟
به حمد الله تا الان حدود 500 نفر از این مسجد و محله و از جاهای مختلف استان، منطقه حاجی آباد، رودان، میناب عضو این پویش هستند. 500 نفر ماهانه، ماهی 10,000 تومان، حدودا ماهانه 5 تا 6 میلیون به صورت مستمر واریز به این پویش میشه.
برای گسترش کار چه کار کردین حاج آقا؟ تبلیغ کردید؟
در فضای مجازی تبلیغاتی انجام شده، ولی به نظر میاد که این برای تبلیغ این کار بیشتر باید چهره به چهره کار بشه. اگر همت بکنن عزیزانی که عضو این پویش هستن، این 500 عزیزی که هستن، همه همت بکنن و 10 نفر از آشنایان خودشون، دوستان خودشون رو عضو این پویش بکنن، باهاشون صحبت بکنن، به نظر میاد حتی فقرا هم این توان رو دارن که ماهانه 10,000 تومان کمک بکنن و همه عامل به این آیه شریفه باشیم که حقی رو در اموال خودمون برای سائل و محروم انشالله قرار بدیم.
حاجی حسین پور، موضوع برنامه ما اینه که میگیم از هر دست بدی به همون دست پس میگیری، بهش اعتقاد داری؟
واقعا همینطوره. یعنی هر زمان که ما اومدیم برای کارهای عام المنفعه، کارهای خیریه کار کردیم، خداوند متعال هم کمک کار ما بود. خداوند متعال در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما یاری کنید دین خدا را، خدا هم یاری شما میکنه و یثبت اقدامکم، قدم هاتون هم ثابت میکنه. اگر ما با این دید بریم جلو که این کارها همه باعث یاری دین خداست، قطعا خداوند متعال هم یاری ما میکنه و ما هم مشکلاتمون حل میشه.
از چه مدت این پویش راه اندازی شده؟
از حدود اردیبهشت ماهه.
این 4 ماه 5 ماه میتونید بفرمایید که چه کار کردید با این مبالغی که جمع‌آوری شده؟
خب مبلغش بسیار بالا نبوده، حدود الان حدودا ماهی 5 میلیون جمع‌آوری شده، قبلا کمتر بوده و نمی‌شده شاید کارهای بزرگی انجام داد. حدود 6 عدد کولر رو که خراب بوده کاملا ما کولرها رو تعمیر کردیم، یه دونه یخچال نو خریداری شده، یه دونه چرخ خیاطی خریداری شده برای حالا یکی از نیازمندا، حدود 10 نفر از خانوم‌های سرپرست خانواده که تمایل به اشتغال داشتن، ما براشون کلاس خیاطی رو فراهم کردیم، زمینه‌شو و ابزار خیاطی رو براشون تا یه حدی فراهم کردیم که کلاس‌های خیاطی برن و هزینه بخشی از هزینه درمان و معیشت و اینها که جزئی بوده خدمت بعضی از خانواده‌ها هدیه کردیم.
خب همین مبلغی که فرمودید ناچیز اینقدر برکت داشته و اینقدر مشکل گشا بوده و راه گشا، انشالله که ما بتونیم روز به روز بر تعداد افرادی که به این پویش میپیوندند اضافه تر ببینیم و با توجه به مسائل خاصی که در استان هست، از جمله اون کوله که اشاره کردید، شاید بعضی از هموطنان عزیز ورجمند خیلی درک نکنن که در استان هرمزگان، البته استان جنوبی کلا به خصوص استان هرمزگان، این بحث کولر چه مقدار حساس است و میشه گفت حیاتی. جناب حسین پور خیلی متشکرم از شما، دوست جوان و روحانی جوان و بزرگواری که همت کردید این پویش رو راه اندازی کردید و البته با پشتوانه و همت جوانهای خیر و نیکوکار استان هرمزگان بیش در شهر بندر عباس منطقه گلشهر جنوبی، انشالله که در کارهای خیرخانه‌تون همیشه موفق باشید. خدا نگهدار
شما. خدا حافظ شما. التماس می‌کنم.
چهار دقیقه بامدادتون به خیر و نیکی. مردم خوب ایران زمین، شبهای ایران رو از رادیو خلیج فارس میشنوید و ما امشب در مورد این صحبت میکنیم که از هر دست بدی از همون دست میگیری. از شما خواستیم برداشتتون رو از این مثل به ما بگید و اگر این مثل رو در زندگیتون تجربهش کردید، تجربتون رو با ما در میون بذارید. اما راه های ارتباطی شما با این برنامه 076 که پیش شماره شهر بندرعباس هست، 333-333-86 و 333-333-88 شماره تلفن های ماست، 10942 هم شماره پیامک برنامه. فرصتی از همکاران میگیرم، پیام های پرمهر شما رو میخونم. اولین پیامک امشب از آقای ابراهیم میرشکار فرخشهر از چهارمحال بختیاریه. تشکر کردن از برنامه و گفتن سلام به مردم خوب. درود بر شما شنونده بزرگوار ما. درود و سپاس. برنامه شبهای ایران یعنی اگر تو این دنیا به کسی بدی کنیم و به خودمون بدی کردیم. ارادتمند علی دهنوی از استان اصفهان، محله دهنو، خیابان امام خمینی. بسیار ممنونم از شما که نشانی رو کامل هم گفتید. سپاسگزارم. سلام. معنی این ضرب المثل اینه که هر کاری که انجام بدیم باید منتظر عواقبش باشیم. نگار لیموچی از اهواز. درود بر شما نگار عزیز. سلام، خوبین؟ من سربازم در بندر لنگه، الان پستم و واقعا لحظات شب با برنامه شما زود میگذره. الهی شکر، انشالله که سلامت باشید، هم شما هم همه سربازان عزیز وطنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم به مردم خوب خلیج فارس، همه مردم بندرعباس. موضوع برنامه امشب از هر دست بدی با همون دستم میگیری اشاره داره به مهارت های ارتباطی و شکل‌گیری مناسبت های اجتماعی ما آدم ها. اگه کار خوب انجام بدیم نتیجه خوبیش خودمون میدیم، اگه کار بدی خدای نکرده انجام بدیم نتیجه خودمون. پس حواسمون باشه که همیار اجتماع باشیم، کمک حال مردم باشیم تا خدا هم به ما لطف کنه، برکت بده و با همون دست گیرم با همون دستم برکت از خدا بگیریم. ابراهیم شکار هستم از بام بلند ایران، شهر فرخشهر. یه درود و سلام و خسته نباشیدم بگم به عوام مردمه و همه بچه های فرخشهر که راننده های خوب و ماهری داریم و اکثرا مردم بندرعباس مهمان نواز هستند و بچه ها هم اونجا کار میکنند و راننده هستند. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. انشالله باز هم فرصت بشه صدای گرم شما رو میشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو میخونیم که به ما میگید از هر دستی بدی از همون دست میگیری یعنی چی و آیا در زندگی تجربهش کردید یا نه. ما همچنان از بندرعباس رادیو خلیج فارس در خدمت شما هستیم. وطن یعنی همه ترک و همه پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس.
خلیج خلیج فارسی که میگن شبیه قلب دنیا، عطر لطیفی که میاد از موجای تو دریاست، آج سرخ هرمز و ساحل مرجانی قشت، دنگل حرام و نارک جزیره های این بهشت، چه قشنگه